تهیه کننده این برنامه بود، آقای محسن کریمی صدا بردا و آقای مهران کوهپور هم همراه ما بود در بخش فوتبال خارجی و به هر حال بخش فضای مجازی رو هم ایشون زحمتش رو میکشه. تا جمعه آینده خدا نگهدارت.
شب زیبای پاییزی شما عزیزان به خیر باشه انشالله. امیدوارم در کنار خانواده محترم و عزیزانتون بهترین ها و زیباترین ها رو تجربه کنید در این دقایق زیبای مهر ماهی. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه فرهنگ مردم.
خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی بر قامت دل بوده مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رغم کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام.
سلام به شما شنوندگان فرهنگ دوست و پژوهشگران و فرهنگیاران ارجمند فرهنگ مردم کشور عزیزمان ایران.
ماه مهر است، دلم مهر شما میخواهد، رونق آب و گلم مهر شما میخواهد.
دوستان، در روزهای آغازین ماه مهر قصد داریم ضمن سفر به گوشه و کنار ایران عزیز از فرهنگ مردم کشورمون براتون صحبت کنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
دل بکشای که ماه مهر به مهر آمد پدید، ره گشای علم و دانش چون سپهر آمد پدید.
لذت خواندن چو فهمیدن برایم عالمی است، ذلت جهل و تکبر در فراق علم آن آمد پدید.
بار دانش بی تلاش حاصل نگردد در وجود، در پی آن روشنی قلب و شهر آمد پدید.
مهر هفتمین ماه سال خورشیدی در گاه شمار ایرانیه که مصادف با شروع فصل پاییزه. واژه مهر در فرهنگ ایرانی معنی و کاربردهای مختلفی داره و به طور کلی به معنی دوستی، محبت و پیمانه.
جشن باستانی مهرگان از جشن‌های معروف ایرانیه که قدمت اون به قبل از دوره هخامنشیان برمیگرده.
این جشن کهن در گذشته در ماه مهر به مناسبت شروع فصل پاییز و برداشت محصول برگزار میشد و نماد و جلوه‌ای از سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت‌های بیشمار اون بود.
جشن مهرگان در فرهنگ ایرانی نشان دهنده اهمیت کشاورزی و شکرگزاری برای برکت نعمت بود. در این جشن کشاورزان سفره‌ای با خوراکی‌های مختلف متنوع از جمله میوه‌های پاییزی، شیرینی و آجیل و نوشیدنی‌های سنتی پهن می‌کردند و مردم در این جشن به دیدار هم می‌رفتند و به همدیگر هدیه می‌دادند. در بعضی مناطق هم برگزاری این جشن با اجرای موسیقی و مسابقات ورزشی مثل کشتی همراه بود.
جشن مهرگان فرصتی برای جمع شدن خانواده ها و دوستان، تجدید دوستی ها و تأکید بر حفظ ارزش های فرهنگی و اجتماعی بود.
در فرهنگ ایرانی اسلامی به عنوان نماد و جلوه زیبا از مهرورزی و محبت جایگاه ویژه‌ای داره.
در آیین و مراسم سنتی عروسی در بین اقوام ایرانی انواع هدایا با عنوان و نام‌های مختلف به عروس خانم داده می‌شد که یکی از این هدایا رونماست.
رونما در واقع هدیه است که داماد برای کسب اجازه برای دیدن روی عروس به اون میده.
از فروغ روی عروس شب شده مانند روز، شب شد و دوماد نیومد، شمع و لاله کم بسوز.
خیر ببینی ننه عروس، ای گل از خونت درا، شب یک و منزل هزار و چشم داماد انتظار.
دوستان، رونما در فرهنگ مردم کشور عزیزمون ایران نامهای مختلفی داره. مثلا شیرازی ها و کازرونی های استان فارس به اون روگوشا میگن. در همدان رونما در اصطلاح رونمانه گفته میشه و این هدیه نمادین در بین مردم ایلام هم به ریشرمانه معروفه.
در گذشته رسم بود که داماد تا روز عقد یا عروسی اجازه دیدن روی عروس رو نداشت و فقط در روز عقد یا عروسی میتونست با دادن هدیه‌ای به نام رونما برای اولین بار چهره عروس و همسر آینده خودش رو ببینه.
البته گاهی علاوه بر داماد، اقوام داماد هم هدیه‌ای نمادین به عنوان رونما به عروس خانم میدادن.
در تهران دوره قاجاریه هم رسم بود که بعد از پایان عروسی و رفتن مهمانان پدر داماد دست داماد رو می گرفت و در دست عروس می گذاشت و به اونها شاد باش می گفت.
بعد یکی از زنان شست پای عروس و داماد رو به هم می بست و در لگنی با گلاب می شست و داماد هم سکه‌ای طلایی به عنوان رونما در لگن می گذاشت.
در منطقه آینه ورزان دماوند هم صبح روز سوم عروسی افرادی که در جشن عروسی حضور داشتند به دیدن عروس و داماد می رفتند و هر کدام مبلغی پول به عنوان رونما در سینی پذیرایی می گذاشتند.
در سمنان هم روز 11 ازدواج خانواده داماد همه فامیل و خیشان عروس و داماد رو دعوت می کنند و فامیل هم به عروس و داماد هدایایی رو می دند که این هدایا در اصطلاح رونما یا دیمنما گفته می شه.
در قزوین هم صبح روز بعد از عروسی فامیل و بستگان داماد برای خوردن صبحانه و دادن رونما به عروس به اتاق عروس و داماد می رن. عروس هم با چای و شیرینی از اونها پذیرایی میکنه و هر یک از فامیل مبلغی رو به عنوان رونما در بشقاب میگذارن.
در گذشته در بعضی از مناطق شمالی ایران هم رسم بود بعد از مراسم عقد عروس و داماد کنار هم می نشستند و اقوام عروس به داماد و اقوام داماد به عروس پول رایج یا جواهرات به عنوان رونما می دادند. بعد از پایان مراسم رونما دهی هم داماد هدایای خودش رو به عروس می داد.
جالبه بدونید در بلوچستان رونمای عروس هدیه از طرف داماد یا نزدیکان او نیست، بلکه عروس پارچه نازک توری صورتش رو تا بعد از خوردن شام از صورت خودش بر نمی داره و در پایان عروسی زنی که در اصطلاح مشاطه گفته میشه قرآنی رو جلوی عروس میگذاره تا عروس برای خواندن قرآن مجبور بشه پارچه توری رو از چهره خودش برداره و از این طریق صورتش رو به داماد نشون میده.
در بعضی از مناطق عشایری لرستان و بختیاری هم رسمه که بعد از صرف غذای عروسی مهمانان بنا به سنتشون به عروس هدیه ای میدن که این هدیه ریگوشون یا همون روگوشون گفته میشه. البته عروس خانم هم در مقابل باید جوراب برای مردان و دستمال برای زنان به مهمانان هدیه بده.
Zümiyon ver
ما را نمود روی و زما رونما گرفت، آخر هر آنچه داشت به دل مدعا گرفت.
و ما صحبت از رسم و سنت رونما گرفتن عروس در فرهنگ مردم مناطق مختلف کشورمونه. در ادامه گریزی میزنیم به ردپای این سنت کهن در اشعار شاعران ایرانی.
در شاهنامه حکیم فرزانه طوس فردوسی پاکزاد سنت رونما نشان دهنده قدمت و اهمیت پیوند زناشویی در فرهنگ ایرانیه.
فردوسی در داستان ازدواج زال و رودابه به رسم رونما دادن اشاره میکنه و مینویسه: وقتی سام پدر زال برای دیدن رودابه از سیندخت مادر رودابه درخواست میکنه که چهره رودابه رو به اون نشان بده، سیندخت در پاسخ سام درخواست رونما میکنه.
بخندید و سیندخت را سام گفت: مه رودابه را چند خواهی نهفت؟
بدو گفت سیندخت: هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست؟
چون این داد پاسخ به سیندخت سام: که از من بخواه آنچه آید کام.
دوستان، نظامی گنجوی شاعر و داستانسرای قرن ششم هجری قمری هم واژه رونما رو به طور خاص برای عروس به کار میبره و میگه: عروسی کاسمان بوسید پایش، دهی ویرانه باشد رونمایش.
فرامرز خداداد ارجانی هم در داستان عامیانه سمک عیار از واژه شیربها به جای رونما استفاده میکنه و مینویسه: مشاتگان نشسته بودند و مهپری را می آراستند و نقاب به رخسار او فرو گذاشته. شاهزاده خواست تا مهپری را نقاب براندازد. ملکدار گفت: ای شاه، مهپری شیربها می خواهد تا دیدار بنماید.
سلمان ساوجی شاعر قرن هشتم هجری قمری هم در قصیده‌ای در مدح سلطان شیخ اویس به سنت رونما گرفتن اینطور اشاره میکنه و میگه: آن ماه رو اگر نماید شبی به ماه، در وجه او نهیم دل و جان به رونما.
دروازه شیراز چه تنگه، بیاض گردن یارم بلنده.
همه گوین که شاهون خلعتی داد، ندونم خلعت شاهون چه رنگ.
با این دو بیتی محلی فارس بر سر سفره‌های رنگین و متنوع مردم شهر شیراز می نشینیم و با فرهنگ غذایی این دیار آشنا می شیم.
قمبر پلو یکی از غذاهای سنتی و معروف شیرازه که بیشتر در مجالس و مهمانی ها پخته می شه. خوشبختانه قمبر پلو به سازمان جهانی جهانگردی هم راه پیدا کرده و فیلمی از نحوه تهیه این غذای اصیل ایرانی به یکی از پویش‌های مربوط به گردشگری غذا در سازمان جهانی گردشگری ارسال شده.
شیرازی پلو هم یکی دیگه از غذاهای محلی پرطرفدار شیرازه که پای ثابت سفره‌های مردم این دیار در مهمانی‌ها و جشن‌هاست.
شیرازی‌ها همچنین در فرهنگ غذای خودشون غذاهای شیرین زیادی دارند که قرمه به یکی از اونهاست. مواد اصلی قرمه به گوشت، به، زعفران، شکر، ادویه و پیازه.
یخ نین خود، هویج هلو، رب پلو، اشکنه، کوفته هلو، لوبیا پلوی شیرازی، دم پختک، آش سبزی و کوفته سبزی شیرازی از دیگر غذاهای سنتی مردم شیرازه. و جالبه بدونید که غذاهای شیرازی در اشعار و ادبیات فارسی هم جایگاه ویژه‌ای دارند.
شیخ ابو اسحاق حلاج شیرازی، معروف به اطعمه، شاعر نیمه دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری قمری، در دیوان اشعارش به نام اطعمه به طور مفصل غذاها و خوراکی‌های مختلف ایرانی به ویژه غذاهای شیراز رو به زبان طنز و شیرینی معرفی و توصیف کرده و این طور گفته:
من آنچه وصف طعام است با تو میگویم، تو خواه پند گیر و خواه ملال.
ابو اسحاق اطعمه در اشعارش به غذاهایی مثل شکر پلو، کوفته سبزی، کلم پلو و دو پیاز آلوی شیرازی اشاره کرده.
و در اشعار ابو اسحاق حلاجی به کلم پلو که در اون از کلم قمری یا سنگی، برنج، گوشت چرخ کرده، آردن و خوچی و سبزی های معطر اشاره میشه و از غذاهای سنتی شیرازه اینطور اشاره میکنه:
در زمانی که چنین نعمت هر جنس خوری، آش کشکاب در آن حال به خاطر میدار.
شکر پلو یکی دیگه از غذاهای شیرین و پرطرفدار مردم شیرازه که ابو اسحاق اطعمه در دیوان اشعارش به این غذا این طور اشاره کرده و گفته:
می کشد کشکک به چربی هر زمان مشتاق را، می برد پشمک به شیرینی دل عشاق را.
دو پیاز آلو یا همون سیب زمینی هم یکی دیگه از غذاهای رایج در شیرازه که در اشعار ابو اسحاق اطعمه به این غذا هم اینطور اشاره شده:
گذر و شلغم و چندر، کلم و ترب و کدو، ترها رستتر و سبزه به سان زنکار.
و جالبه بدونید مقبره شیخ ابو اسحاق حلاج شیرازی که علاقه زیادی به غذاهای ایرانی داشت، بعد از مرگش به طور اتفاقی نزدیک دو آشپزخونه قرار گرفت تا همیشه عطر غذاهای مختلف سر مزار او به مشام برسه.
سبز بایو جد سبز می سبز، وقتی وقتی و حالا جد سبز می سبز، همو بالا بالا جد سبز، همو بالا بالا جد سبز، چیراز 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 کاکو جد سبز، چیراز کاکو جد سبز، لیلا 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 لیلا. باز شمک میخونه میخونه میگه هیف میگه هیف که تو جاب سبزه سبزه شیراز کابو جاب سبزه شیراز کابو جاب سبزه بایلا 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 اینا بایلا
به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما دوستان بسیار بسیار سپاسگزاریم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خداحافظ.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
در سایه سار نخل ولایت
طرف مقابلم، البته حالا اون ممکنه بگه من در مقابل این چیز یه فلان امتیازم به شما میدم، دروغ میگن. اون چیزی که میگن امتیاز، به عنوان امتیاز میدیم، دروغه. ما عرض کنم که در 10 سال قبل از این، در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما